الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن يلغي وإما أن نكون أول من ألغى قال بل ألغوا فإذا هبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى فرمود که یکی از نمونه های حیات انسان‌ها بر اساس نبوت موسی است. ای پیامبر، قصه موسی رو داری؟ قصه موسایی که این چنین حرکت کرد، با فرعونیان در افتاد، به شعیبش سپردیم، بالید، نمب کرد، برگشت در صحنه ها و صحنه ها تا به مقام وحی رسید، در مقام وحی تقاضاها کرد، جواب تقاضاهاش رو دادیم، رسید و رسید تا به مقابله با فرعون رسید، در مقابله با فرعون ابراز کرد که ما رسول خداییم، به محاجه کار کشید. وقتی که فرعون در مقابله دلایل نورانی پیامبر ما یعنی موسی نتوانست مقابله کنه و اون رو متهم به سحر کرد، بنا شد که اون ساحرانش رو بیاره. حضرت هم که او مدعی بود ساحر است، نعوذ بالله، سحرش رو بیاره. در این مبارزه معلوم شد که موسی چیزی در چنته ندارد. یعنی داستان موسی نمونه ای از ظهور نبوت هست در تاریخ حیات. شما به داستان موسی علیه السلام بنگرید و بعد در دل این داستان به مدیریت خدا که برای بندگی بشر رو به خودش وانگذاشته است و نبوت رو آورده است نظر بکنید. این قصه یکی از انبیاست در راستای سنت نبوت و نبی پروری و بنده پروری. او وقت رسیدیم به اینجا که متهم کرد حضرت را که ای سران قوم، فرعون اینجوری گفت، ای سران قوم و ای عالمان مجهز به جادو، این اومده است هم شما رو از زمینتون بیرون کند و هم که شما رو از دینتون خارج کنه. یعنی هم قصد ایدئولوژیک داره، هم قصد سیاسی، هم میخواد زمین رو بگیره دست شما، شما رو از منطقتون دور کنه، هم میخواد که شما رو مبانی و فکری و دینیتون رو بشکنه که طریقه مسلاست، یعنی از همه ادیان به حق نزدیکتره. فاجمعوا، بعد تحریکشون کرد، رسیدیم به اینجا که گفت فاجمعوا کیدکم ثم اتوا صفا، هرچه هنر دارید بیارید، هرچه حیله و نقشه دارید به صحنه بیارید. و قد افلح الیوم من استعلا، امروز روزی نیست که بشینید، امروز رو کسی پیروز است، کسی پیروز است و موفق است که حکومت این کی دستش باشه، استعلا داشتن یعنی برتری بتونه پیدا کنه. روزی نیست که اگر در مبارزه ببازید چیزی نمیشه، دو تا جبهه رو برو همه، همیشه تو تاریخ اینجوریست. خدا برای این که پیامبرش رو پیروز کنه جبهه های اساسی رو برو هم قرار میده. شما ببینید در نهضت ها، مثلا در نهضت سید جمال رحمت الله علیه خدمات بزرگی شد، ولی دو تا جبهه 100% رو برو هم نبودن. یعنی شما میبینید سید جمال در عین اینکه اومده است با بریتانیای کبیر یعنی دشمن اسلام اون زمان بجنگد، جبههی روبروی جبهه نیست، دوباره تو خود متن لندن داره کنار میاد، هم با شاههای عثمانی که در واقع باید روبروی سید باشن، هم با سران مجلسهای فرانسه و انگلیس که باید روبرو باشن. سید خودش روبروی اونهاست، ولی جبهه ها روبرو هم نیمدن، برای همینم اون کار اساسی که نقطه عطف ها را تعیین کند نشد. درسته که مقدمات نهضت هایی شد، درسته که مشروط فرزند حیات و حرکت سید جمال است، ولی خود مشروط هم جبهه مغشوشی است، خود مشروط هم مورگان شوستر میشه چی؟ میشه مسئول دارایی ایران. خود مشروط هم نیمد یه جبهه مقابل جبهه قرار بگیره، جبهه های نبوتی، جبهه های سراتی، جبهه هایی که جبهه های اساسی پیام دینیست که یک ایدئولوژی دنبالش میارد، جبهه هاییست که روبروی هم بامیستن، هر دو به تمام هویت، این جبهه تمام هویتش را میارد، این جبهه هم تمام هویتش را. در تاریخ نهضت های بزرگی داشتیم، ولی اونایی تعیین کننده بودن که جبهه هاشون کاملا روبروی هم بودن. هیچ حرکت محسنی در تاریخ از بین نمیره، ولی هیچ کدومم جبهه نمیشه، هیچ کدومم ایدئولوژی نمیشه. ما در بحثایی، شاید برادر و خواهرها در جریان بودن، بحثایی داشتیم که امام جبهه هایی در قرن بیستم به وجود آورد. اونجا دلایلمون نسبتا واضح تر از اینجا بود که چرا میگیم امام جبهه درست کرد، یعنی یک دستگاه آورد، نه یک سخن کنار سخنها. اینجا شما میبینید که کار به جای رسیده است که فرعون هم اینا متوجه شده است، میگه وقد افلح الیوم من استعلا، امروز روزیه که باید یکی پیروز بشه، نمیشه دو تای کنار هم زندگی کنیم، یکی باید بمونه یکی بره. و اگه دقت کردین در آیه 58 و 59 خود فرعون اول شروع کرد، آخرش هم شکست خورد، یعنی خود فرعون شروع کرد که خیلی خوب تو قدرتت بیار منم قدرتمو میارم، و اینجا در واقع فرعون محل سقوط خودش رو پیشنهاد کرد. خب نتیجه چی شد؟ قالو یا موسا، یعنی دیگه قالو کیا؟ سحره، ساحران، اما ان یلقی و اما ان نکون اول من استعل من القا، تو میندازی یا ما بندازی، تو اون چه که آوردی اول در صحنه میندازی یا ما بندازی. قال بل القوا، شما بندازی. فاذا هبالهم و اسیهم یخیل الی من سحرهم انها تسعى، وقتی که این چوباشونا و تناباشونا انداختن، حضرت موسی هم اینجوری تو خیالاتشون که انگار این چوبا و تنابا دارن میجنبن راه میرن، یعنی اینقدر ماهران است، اینقدر با تکنولوژی دقیقی کار شده است، اینقدر ظرافت به کار رفته است چقه میبینی حضرت موسی هم اینجوری فکر میکنه که اینا را میرن. برای همین هم آیه بعدی هم میترسه، فعاجس فی نفسه خیفتن موسی. موسی در جان خودش یک نگرانی، یک خوفی رو حس کرد. این رو حتما میدونید، خوف غیر خشیه است. هر کسی خوف داره، پیغمبران خوف دارن، اما پیامبر جز از خدا خشیت ندارن. خوف یعنی چه؟ یعنی یک نگرانی برای این که مقابله کنه با نقشه. خشیه یعنی از خود بی خود شدن در مقابل نقشه. پیغمبران در مقابل هیچ نقشه‌ای از تعادل نمی‌افتن، از خود بی خود نمی‌شن. خب مثال بزنیم، انگار یه بار دیگه هم شاید مثال بزنیم، چون این اگه مثال ندنیم بدآموزی میاره که خب پیغمبرا میترسن ما هم میترسیم. نه آقا، این ترسی که ما داریم وحشت از درون است. عموما اون ترسی که نبی دارد اینه که بتونه نقشه جلوی این حادثه بکشه. مثال بزنیم، الان این گوشه ساختمان بخواد بیاد پایین، خب یه وقت از یکی میترسه، قش میکنه، اصلا دست و پاشو گم میکنه، میبازد خودش را در مقابل این حادثه. این در مقام نبی نیست. ولی یه وقت داره این ساختمون میاد پا، میگه آقا بریم بیرون، بریم بیرون. این بریم بیرون مقابله کردن با حادثه، اینا میگن خواب. خشیت یعنی از درون تکان خوردن. این در مقام انبیا و معصومین نیست که از غیر خدا در درون متواضع بشند و از خود بی خود بشند. فعاجس فی نفسه، پیش خودش معلومه پیدام نبوده، یعنی ظاهرا دست و پاشو گم نکرده است، اما پیش خودش یه خورده ترسیده، همون خیفه که گفتن. یعنی حالا هم جمله امیرالمومنین ببینید، هم جمله حضرت علامه را. حضرت امیرالمومنین میفرماد ترسید که مردم کلا سرشون بره. خب میدونید که این یه نگاه به آیه است، اینجور نیست که حتما فکر کنید حالا اگه معصوم آیه را معنی کرد، معصوم اجازه نمیده که دیگه از یه نظر دیگه نگاه کنیم. مثلا شما ببینید راجع به یه آیه 5 تا حدیث از 5 تا معصوم داریم، هر کدوم هم از یه زاویه نگاه میکنه. اینجا نره تو ذهنتون که پس چرا امیرالمومنین اینا میگه، علامه عیناً همینا نمیگه، در همین راستا فرمایش میگه، چون که اون حدیث است از یه زاویه، این تفسیر است از کل مسئله. هیچ وقت امام با یه حدیث نمیاد یه آیه رو تفسیر کنه، بلکه یه بعد شیشا میگه. بعد اگه یه مفسر خواست آیه رو تفسیر کنه، میاد چه کار میکنه؟ تمام احادیث رو جمع میکنه، سرجمع این احادیث رو آیه میکنه، مثل رساله. شما رساله، یه مسئله از رساله مهمتر از یک حدیث هست. چرا؟ چون مجتهد از رساله و سنت و قرآن میاد میگیره یه مسئله به شما میده، در صورت که یه حدیث یه حدیث است. مجتهد این حدیث را با بقیه احادیث و آیه و سنت جمع میکنه، مسئله را به شما میده. برای همینم اگه یه حدیث داشته باشید که هر کس به آلت موسیقی هم نگاه کنه، به اصطلاح ظلم کرده است، فعل حرام انجام داده. و وقتی یه مسئله داشته باشین که نه اشکال نداره، اینجا مسئله اساره اون حدیث است به اضافه بقیه احادیث. اینجا نباید بگون آقا یه حدیث داریم، وقت یه مجتهد عکس حدیث گفته، این یه حدیثه. مجتهد یک اساره احادیث و آیات و سنت هست. اینجا خیلی برامون باید در روش تحقیق دینی این مد نظر باشه. اینجا فرمایش علامه را بخونید، میفرماد در نفس خود احساسی نوعی ترس که پنهان و غیر قابل اعتنا بود نمود، چون ترس را در درون مطرح کرد که بی نفسهی که در ظاهر نیامده و زود گذرم بوده، یعنی کسی اصلا نفهمیده، ولی ترس او، حالا ببین این میگه چی، از آن جهت بود که سحر آنها شبیه معجزه و نزدیک به آن بود. این بی غیرت ها اینقدر کار کرده بودن که وقتی آوردن به صحنه، حضرت موسی دید انگار خیلی فرقی با عصا خودش نمی کنه. این هم که میبینید فرعون خیلی مغرور بود، چون عصای حضرت موسی را دید که اژدها میشه، از اون برم جادوی جادوگراش دیده بود. موسی هم خیلی، حضرت موسی که اینجوری برخورد کرد، فرعون هم خیلی فرق نگذاشت. بعد اینو داشته باشین، پس این خیفه و خوف حضرت موسی اینه. حتی در سوره اعراف آیه 116 داریم که چی؟ و جا او به سحر عظیم. خدا میگه این جادوی اینا خیلی مهم بوده، خدا میگه، یعنی معلومه خیلی پیچیده بوده، خیلی رو مسئله کار شده بوده. دکونی که در مقابل نبوت با کرده بودن یه دکونه کساد ضعیف نبوده است. شما اینجور فکر نکنید که کسانی که میان مقابله با مکتب انبیا بکنن کار نکردن. میگم آقا روانشناسی خیلی پیچیده است، خیلی کار کردن. روانشناسی که بیاد مقابل دین واسد حتما پیچیده است ولی فاسد است. میگوید آقا جامعه شناسا اینا گفتن که غیر دین است، حتما اون چیزی که میگن یه مقداری هم دم و دستگاه براش جور کردن. شما انتظار نداشته باشین اندیشه های مقابل دین در ظاهر خیلی ساده باشه، در باطن خیلی پوسیده است، ولی در ظاهر ذهن میدوزه، اندیشه ها رو حیران میکنه. اگه پیچیده نباشید، اگه مجهز نباشید، اگر غنی نباشین، این اندیشه های ضد دینی اندیشه های ساده ای نیست که شما را نروباید. میفرماد که فعاجس فی نفسه خیفتن موسا اینقدر نگران شد. قلنا لا تخف انک انت الاعلا، بهش گفتیم، خدا میفرماد بهش گفتیم نترس تو بالاتری. دلگرمی داد بهش، در درونش الهام کرد و وحی کرد که لا تخف، نترس، انک انت الاعلا و الق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا، بنداز اون چه که در دستته بنداز. اون وقت چی میشه؟ تلقف ما صنعوا، اون چه که اونا ساختند رو میرو باید میبلعه. یعنی موسی تو معجزت رو اعلام کن، تو از پس این توانایی های ظاهری اینا برمیای، از دینتون استفاده کنید، از توانایی هاتون استفاده کنید. انما صنعوا کید ساحر، اینجا مهمه وا، میگه میدونید چرا حتما میبلعد اون چه که جادوگرا ایجاد کردن؟ برای این که این جادوست، نگو مهمه، بدون جادوست. انما صنعوا کید ساحر، اون چه ساختن کید ساحر است. یعنی تو به ظاهرش نگاه نکن و بگو نمیتونیم پس بر بیان، به باطنش نگاه کن که نمیمونه. تیکه بعدی رو میخونم، اون وقت به درد امروز ما میخوره. ولا یفلح الساحر حیث اتا، جادوگر هرگز پیروز نمیشه، هر جا میخواه باشه و هر طور میخواه باشه. اینا قاعده کنی. جادوگر چه کار میکنه آقا؟ به غیر واقعیت آرایش واقعیتی، یعنی چیزی که حقیقت نداره با ظاهر حقیقت نما میاره. به قول اون بزرگ گفت امروز غرب با منطق فرعونی ابزارهاش رو آوردست مقابل دین. شما از خودتون نمیپرسید هر که به غرب نزدیک شد به تکنولوژیش نزدیک شد یا به کفرش؟ اینقدر که مردم به کفر غرب نزدیک میشن که به تکنولوژیش نزدیک میشن. تکنولوژیش امروز یک عصاب و یک سری تنابه که روبروی دین واسه. هیچ کس زیر این آسمون با فن و تکنولوژی مخالف نیست، ولی اگه آگاهانه نرین جلو زندگی دونه میدوزد به جای این که خدمت بهتون بکنه. چقدر از عمر ما باید صرف دنیامون بشه؟ این از خودتون پرسیدید؟ آیا امروز با نظام تکنولوژی باید کمتر عمر ما صرف دنیامون بشه یا بیشتر؟ همه عمر ما رو دارن میدوزن. ما اومدیم تو این دنیا چقدر عمرمون رو صرف کنیم؟ لقمان به پسرش نصیحت میکنه که پسرم اونقدر در دنیا نیفت که آخرتت را ببازی، و اونقدرم در دنیا از دنیا فاصله نگیر که در دنیا خار بشی. ما گاهی وقتا از ترس خار شدن در دنیا همه زندگیمون میشه دنیا، و گاهی وقتا صوفی بازی میشه اونم بد، اونم که ما تحرک اجتماعی رو ول کنیم. ولی به مهانه تحرک اجتماعی بپاید همه دنیاتون را خرج دنیاتون نکنید. این خیلی خطرناکه. منطق فرعونی منطقیست که میخواد مقابل وحی وایسه با ظاهر پرآرایش. بخونید متن علامه را، میفرماد که باطل رو آرایش میدن و چون باطل رو آرایش میدن شما حیران میشی. شما همتون دقت کردین این روزا عموما بچهای مذهبی ما بین دو تا چیز در تضادن. گاهی وقتا میگن بچسبیم به دنیا از دست ندیم، گاهی وقتا میگن ول کنیم بابا دنیا رو، آخرت رو از دست ندیم. این تضاد، این خیفه، این اضطراب، این اضطرابی است که باید بر شما باشه. ولی کدوم غلبه کنه؟ عصای موسی. کدوم ببلعه؟ وحی محمدی صلوات الله علیه. این باید ببلعه زندگی کشها رو که با آرایش باطل میخوان زندگی شما رو بدوزن. روبروی وحی که نباید یه چیزی واسه، هر چیزی که روبروی وحی واساد این جادوگریست مال فرعونیا. کنار وحی زندگی تکنیکی آغشته به معنویات زندگی بدیست. به پای زندگیتون را ندوزن ازتون. ما در روایت داریم در سوره هود که یکی از نشانه های پیروی از هوس اینه که همه زندگیت بشه صرف خانه ساختن. شما از خودتون همیشه میپرسید خانه را میخواید که توش زندگی کنید یا خانه را میخواید که زندگیتون را با خانه نشون بدید؟ میخواید نشون بدید که آقا ببین من اهل زندگیم، هی خونه ما، هی خونه ما ساختم. یعنی زندگیتون خونه است یا تو خونه میخواید زندگی کنید، نورانی بشید، غیبی بشید؟ این نکته ای که اینجا به این زودی میخوایم ازش رد بشیم، شما اگه دقت میکنیم این زود نیست، ساده نبوده است. دستگاه مقابل وحی درست کردن. اون وقت اگه به آیه 61 نگاه کنید، نتیجه ای را که آیه 70 بهتون میده متوجه میشید. آیه 61 گفت چی؟ گفت حضرت موسی در اوج این که ساحره اومده بودن، باد توی قفقفشون انداخته بودن که میزنیم رسوا میکنیم، حضرت خط و نشون کشید، گفت آقایون جادوگر، میدونید اومدید روبروی دین واسید؟ شما نیومدید هنر نمایی کنید، شما اومدید دین کشی کنید. میدونید؟ قال لهم موسی ویلکم لا تفتروا علی الله کذبا فیسحتکم بعذاب. وای به شما، شما اومدین روبروی دین، شما ابزار تکذیب نبوت دارید میشید، مغرور به دینتون نشید. با همه حالام همینطوره. بسیاری عالمان از اون جهت که روبروی دینن خطرناکن، نه از اون جهت که علم دارن، آقا تحقیق کردن، علم علوم انسانی، علوم تجربی، اون که خطرناک نیست. امروز از قرن 19 به بعد علم جای خدا اومد میشست که مشکل شد برای بشر و بشر رو داره از بین میبره. حضرت موسی اینجا اتمام حجت کرد که عزیزان من، شما میدونین با کارتون دارین روبروی دین وامیستین. آیه 62 نشون داد که بین خودشون اختلاف شد، یعنی معلومه زمینه این نصیحت را داشتن. فتناز و او امرهم بینهم، بینشون دعوا افتاد که موسی، که حضرت موسی عامل این اختلاف شد. یعنی حضرت مایوس نشد که اینا آدم نیستن، یار فرعونن، ولشون کن. نه، یه ذره فرصت پیدا کرد به همین یاران ستمم نصیحت کرد، بینشون اختلاف افتاد. فرعون در آیه 63 و 64 نقل قولی است برای اینکه بگید که آقا نه، کلا سرتون نره، متحدشون کنه. حالا ببینین اون تذکری که حضرت موسی داد به جادوگران نتیجه داد. آیه 70 فالقی السحرت و سجدن قالوا آمنا برب هارون و موسی. افتاده شدن. خیلی قشنگه. یعنی دیدین ما چطوری میشه گاهی وقتا یه وقت بنده سجده میکنن، یه وقت اصلا ناخودآگاه اینقدر حیران میشن که انگار یکی منو میندازه. خودم افتادم، ولی اون چنان مهد جمال پر جلال عظمت موسوی علیه السلام میشن که انگار افتاده شدن. فالقی از سحرت و سجدا، افتاده شدن آقا رو زمین سجده. قالو چی؟ آمنا برب هارون و موسی. گفتن آقا ایمان آوردیم. یعنی این آخه صاحب فهم میدونه کار چقدر مهمه. جادوگرا فهمیدن که قصه عصای موسی غیر اون جادوهای خودشونه. دکتر میفهمه کارش چقدر مهمه و چقدر مهم نیست. مردم نمیفهمن. ما یه دکتر متدین داشتیم، این خیلی بازارش کساد بود. بعد علتش هم مشخص بود. میرفتی مثلا دکتر خیلی متخصص بود، ایشون میگفت که والا تازگی ها اینا گفتن ولی قبلا اینجور میگفتن، حالا میخواد شما این کارو بکنید ببینید چه نتیجه میده. مادر بنده میگفت اصلا این بلد نیست، تکلیف ما رو یه سره نمیکنه. اون دکتره میدونست آخه نمیشه با علم پزشکی تکلیف ها یه سره کرد. خب نظرهای متفاوت هست، احتمالا این است احتمالا اونه. همیشه بازارش کساد بود. بعد دید نمیشه اینجوری بازارش نمیگرده، اونم دیگه صریح میگفت. مردم دلشون حال میمد ولی خودش که میدونست کلک داره میزنه، احتمالا این دارو این نتیجه رو میده. خب نتیجه عکسش هم داده است. بعضیا اینجوری درمان شدن، بعضیا با عکسش درمان شدن. تو زمین شناسی هم همینطور. تو میگن آقا مثلا زمین شناسا مسئله رو حل کردن، خب بنده میدونم حل نکردن. یه نظریه. همیشه علوم اینجوری است. خود دانشمندان واقعی که رو علمشون قسم نمیخورن، اصلا رو علم تجربی نمیشه قسم خور. کیا قسم میخورن؟ مریدا، دوروریا، اونا که خودشون از اون علم آگاه نیستن. جادوگرا که دیدن قصه عصای حضرت موسی یه چیز دیگه است، افتادن به سجده. همدن این با این ابزارهای فنی و تکنیکی جور در نمیان. گفتن هم رو جمله دقت کنید، هم گفتن آمنا به ربه، یعنی هم پروردگاری رب با گفتن، هم نبوت موسی و هارون علیهم السلام. یعنی با یه جمله دوتا نکته گفتن، هم اقرار کردن به ربوبیت حق و مدیریت حق، هم اقرار کردن به نبوت این دوتا بزرگان. فرعون احمق که دائما هی بهش خونده بودن تو مهمی، خودش هم باورش اومده بود. شاه بیچاره اینقدر بهش گفته بودن قربان شما خیلی مهمین، که در اون مصاحبه که با اون خبرنگار آمریکایی دارد، اوریانا فلاچی، یه قاعده است. یکی این که اون چرا اینقدر احمق است که زود باورش میاد، یکی چرا مردم احمق سازی میکنن. ما اگه به یکی هی بیش از حد گفتیم ماشاءالله مهمی شما، نه الحمدلله شما خیلی مهمین، آقا پدر اینه در آوردی. در چهی افکند او خود را که من در خورشنش نمیابم رسن. میگه کسی که بپذیرد که تعریف مردم بهش واقعیست، خودشو در چاه انداخته است که من رسنی که بتونم اینو از اون چاه درارم نمیشناسم. یعنی اینقدر آدم افتش طولانی و عمیق میشه. فرعون هم خودش احمق است، هم اطرافیاش احمق ترش کردن. یواش یواش گفت که بی اجازه من ایمان آوردین، فکر اینقدر باید اینا رعایتش کنن که حتی ایمان به خدا رو هم از این بپرسن. قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، تو این جزء بدون اینا غلط نوشته است، آذن است. قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، گفت که ایمان آوردید قبل از این که من اجازه تون بدم. وقت این نکته خیلی عجیبی اینجا گفت دستا، انهو لکبیرکم الذی علمکم السحر. تحلیل عجیبی داد. دیدین اینا که تحلیل میدن گاهی وقتا کله آدمو بیخ تاق میکوبن. گفت این که شما، دقت کن به این جمله، این که شما اول این دم و دستگاه جادوگری را آوردی و این مارا را انداختی تو میدون و بعد حضرت موسی یه اژدها آورده همه مارای شما رو خورد و معلوم شد اون مهمتر از شماست و بعد شما سجده کردین، همش نقشه بود، همش نقشه بود، نقشه رئیس دون بود. اون رئیس جادوگراست، شما هم نوچه هاشی و این که رئیستون شما رو تربیت کرده است که بیاید این عصا، این دم و دستگاه رو درست کنید و اونم یه دم و دستگاه گنده تر درست کنید، آ معلوم بشه که چی، اون مهمتر از شماست. بعدم شما ادا در ریدا، تیارت در ریدا، سجده کنید به ایشون و با سجده کردن مردم بگن که عجب، پس جادوگرا که سجده کردن که یه چیزی میدونن، پس دیگه ما باید سجده کنیم. آقا با یه تحلیل کلی جریان رو خونسا کرد، واقعا تحلیل عجیبی کرد. حالا کیه که عقلشو به کار بندازه که بابا اصلا فرعون رفت جادوگرا رو جمع کرد؟ میگن نه آقا، نقشه خودش بود. کل جادوگرا شاگرد حضرت موسی و موسی رئیس جادوگران، همه اینا نقشه بود. خب حالا کی میتونه بگه نه؟ اگه کسی عاقل نباشه خیلی راحت با این نقشه گول میخوره. من عرض میکنم بارها شده است که ما اینجوری حرکتهای حق را هم زیر سوال میبریم. شما باید مواظب باشین صرف یه تحلیل عقل پسند زود عقلتون را ندین دستش، یا بهتر بگم تحلیل وهم پسند. خیلی این تحلیل را میشد حالام کرد، برای انقلابم کرد. اول که میگفتن که چی؟ نه اصلا امام جریانش جریان انگلیس هست، بعد یختم میشد تحلیل بیاری. بعد تو انقلاب هر حرکتی را صرف این که میشد یه تحلیل روش گذاشت نباید پذیرو، باید ببینیم این تحلیل با اصل انقلاب میخونه یا نه، نه اینکه با این حادثه میخونه. ببینید کیا نجات پیدا میکردن؟ اونایی که میدیدن موسی علیه السلام اصلا شخصیت کلاوردار نیست. به صرف تحلیل فرعون خیلی ها میتونن گول بخورن. یه وقت شما میبینین انقلابتون انقلابی نیست که با دقل کاری نموف کنه، وقت به این راحتی نمیشه با یه تحلیل یه جریان را زیر یه تحلیل برد که اون تحلیل دقل کاری رو نشون میده. نه اینجور نیست. وجدان انقلاب وجدان نیست که به راحتی بشه دقل کاری توش رشد طولانی بکنه. شده است، دیدیم که دقل کاری شده است. جریان شریعت مداری، قطبزاده، بنی سعد، از الی ماشاءالله از این بحثا بوده است. ولی من میخوام بگم این روحیه باید روحیه باشه که اصل را ببینید تا تحلیل را بپذیرید، نه تحلیل چون پذیرفتنیست اهلا ول کنید. حکیم به همین میگم، حکیم به کسی میگن که یه تحلیل را نمیپذیره، یه تحلیل را در کل جریان بررسی میکنه. اگه در کل جریان پذیرفته بود پذیری، وگر نمیدونید به چه روزی میفتید. با 4 تا تحلیل میشد از کل انقلاب شما را جدا کرد. یعنی اگه با انقلاب تحلیل را نپذیرید یه تحلیل بدون میدن که میشه بپذیرید. خب یه تحلیل دیگه هم بعدش میدن، 4 تا تحلیل میدن، شما دیگه اصلا با انقلاب تحلیل رو نمیبینید، با تحلیل انقلاب رو میبینید. وقتی یه انقلاب رو نمیبینید، وقت انقلاب رو یه کلک قرن 20 نعوذ بالله میگیرید. مواظب باید باشید. از موضوع خارج شدیم، ولی خیلی عجیبه از جمله انه لکبیرکم الذی علمکم السحر. میگه آقا کل این جریان و ایمان آوردن سحره یه لکبیرکم، مال رئیسشونه، رئیس دونست به سحره میگه که چی به شما سحر یاد داد. فلعقتعن ایدیکم و ارجلکم، بعد گفت که پدر دونه در میره، دست و پا دونه چپ و راست قطع میکنم، یعنی دست راست دونه با پا چپ دونه، اون یکی را دست چپش و پا راستش اینجوری قطع میکنم، بعدم به دارتون میزنم به یه درخت خرما، یعنی محکم که خلاصه صفر اذیت بشین. تهدیدشون کرد ولا تعلمون اینا اشد و عذابن و ابقا، تا بهتون حالی بشه که من عذابم شدید تر از و پایدارتر یا اون که موسی علیه السلام تهدید میکنه. از اینجا خیلی چیز یاد بگیرید. اولا یاد بگیرید که بیچاره اینقدر مغزش میکشید که ما ورای دنیا اصلا چیزی نیست، و باز اینا یاد بگیرید که عذاب رو فقط عذاب دنیایی میگیره، یعنی کل حرفای حضرت موسی رو این حسی میفهمید و داشت تهدید حسی میکرد. وقت نگاه کنید برعکس، ساحرها درست بینش غیبی را در این جریان یافتن، یعنی ساحرها متوجه شدن آقا مسئله بالاتر از روابط مادی است. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرني، گفتن که فرعون ما انتخاب نمی کنیم، مقدم نمی داریم اون را که از طرف خدا اومده است رو رها کنیم و حرف تو را بگیریم. ما جاءنا من البینات، اون چه که از دلایل روشن که اثبات نبوت موسی میکنه اینا رها نمیکنی، آ حرفای تو را بگیریم. والذی فطرنی، به جان اون کسی یا به حقانیت اون کسی که ما را خلق کرد. فطره یعنی ایجاد اولیه، ایجاد بی زمان، یعنی قسم به خدا که ما تصمیممون را گرفتیم. خب ببین جریان یهو اینا را بیدار کرد و بعد گفت که خب گفتم که چی؟ قالو، ادامه قالو، فقض ما انتقاز، هر چه میتونی بکن، هر حکمی میرونی برون، نهایتا ما را چه کار میکنی؟ دنیامونو ازمون میگیری. دنیا چیزی نیست. اول سوره آیت گفت موسی قیامت را کنار صحنه بیار تا در حادثه ها موفق بشی. فقض ما انتقاز انما تقضی هذه الحیات الدنیا، نهایتش تو چی را میرانی؟ تا کجا برد داری؟ تا کجا حکم داری؟ تا کجا میتونی قضاوت کنی؟ همین حیات دنیا را. خب بکن، این تو دنیای ما را میلرزونی. امام در یک تهدیدی به غرب گفتن که اگه شما بخواید دنیای ما را بگیرید، ما را تهدید کنید، ما را اذیت کنید، ما دنیای شما را تهدید میکنیم. اون وقت فرقش اینه که ما دنیامون که گرفته شه چیزی ازمون گرفته نشده، شما فقط همین دنیا را دارین. دنیای شما را تهدید کنیم، همه چیز شما از دستتون میره. اینجا میفرماد که انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو نهایتا دنیا را از ما میگیری. میخوام دقت کنید یه شعوری به اینا خدا داد در اون صحنه. انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا و ما اکرهتنا علیه من السحر. گفتن آقا ما به خدا ایمان آوردیم چون دو تا نتیجه میگیریم، یکی این که خطاهامون از بین میره. ایمان به خدا باعث میشه که غفران خطا بشه. غفران خطا بشه یعنی چه؟ یعنی این نقص هایی که در اثر کجروی به وجود اومده اینا جبران بشه، برگشت به خدا. دیگه چی؟ این مشکلی هم که تو برامون به وجود آوردی، با اکراه ما رو کشوندی به صحنه سحر و جادوگری که روبروی دین خدا واسیم، ایمان میاریم که بلکه خدا اینم ببخشه. آئنا آمنا بربنا، چرا؟ لیغفر لنا، یک چی خطایانا. شعور عجیبی پیدا کرده که هم خطاهامون بخشیده بشه و دیگه چی؟ و ما اکرهتنا علیه من السحر، و اون چیزی که اکراه داشتیم برون که عبارت بود از سحر، اینم خدا ببخشه. والله خیرون و ابقا، اون میمونه برا ما. خدا پایدار است و مفید برای ما. حالا تو کمکمون نکنی، نهایتاً دینمونا که نمیتونی ازمون بگیری، دنیامونا میگیری. دنیا خیر عظیم نیست، متاع قلیله. به قول سید جمال میگه وقتی که دریچه مرگ برای مؤمن بازه، زلت دنیایی چرا؟ خب یه شعور میخواد، وگرنه میشه یک شعار سیاسی. نه آقا، اگه شعار سیاسی شد سر به زنگا پشیمون میشی. اگه کسی حس کرد قیامت را، راحت در صحنه تصمیم صحیح میگیره. اگه بی قیامت خواستید در صحنه باشین، در مشکلات مطمئن باشید تحلیلتون غلط در میاد. یعنی موضع گیری میکنی که تشعشع قیامت سیرابش نمیکنه. چرا اینا در مقابل تهدید فرعون تو زد و بند سیاسی نیفتادن؟ میتونستن بگن خیلی خوب، حالا میریم بعدن یه جوری مشکلمون حل میکنیم، برن یواشکی مؤمن بشن. نه آقا، دیدن کارا یه سره کنن. آدم اگه در صحنه امتحان برا بعد گذاشت، دیگه موفق نمیشه. با شما اینا حتما بدونید، اگه خدا شما را حالا امتحانتون را ایجاد کرد، بگون بعد مسئله را حل میکنم. خدا شما را موفق به حل کردن مسئله در بعد نمیکنه. وقتی بعد میتونی مسئله را حل کنی که امتحانت رو بعد گذاشتن که بدی. دلیلش هم دیدید، کوفیا خیلیشون این مشکل داشتن. کوفیا گفتن خیلی خوب، حالا جب مسموم است، بعد یه جور انتقام میگیریم. بعد موفق نشدن، هم کشته شدن هم نتیجه نگرفتن، هم کشته شدن هم کنف شدن. هم کشته شدن هم بیدین شدن. بعد از کربلا آقا حادثه های عجیبی است. اتفاقا من پیشنهاد میکنم بعد از کربلا را بخوانید تا ببینین کربلا چه امتحان بزرگی بود. اونهایی که نمثل محمد حنفیه که به اذن امام و به دستور امام مون در مدینه، نه اون که مشکلی نداشت، عزتش هم تا آخر حفظ شد. اونهایی که صحنه امتحان شد براشون کربلا، ولی گفتن بعد یه جوری حل میکنیم، بعد توبه میکنیم، نمیایم فعلا در کنار ابو عبدالله، بعد یه کارو میکنیم، اینا راه میافتادن تو کوفه، بعدن میدونستن هم کشته میشن، اما راه میافتادن فریاد میزدن مرگ بر خلاصه بر عبیدالله ابن زیاد میگفتن، کشتن میشدن، معلومه نبود چطور میشدن. شما راست، ما تو مسئله مختار ثقفی در روایاتمون مسئله داریم، یعنی ما مختار مگه به ادعای خون بها گرفتن ابا عبدالله سید الشهدا نیامد اسم میدون؟ ولی شما اگه ظریف دقت کنین تقریبا ائمه محلش نمیزن، یعنی یه ملاقات هم که به حضرت سجاد داره، ببینید حضرت اونچه که متن روایات میگه بیشتر نیست که بی محلی میشه، تأیید هیچ جا نشده که بعضی ها همین ملاقات رو دلیل چی میدونن؟ تأیید. در صورتی که مختار کی بوده است؟ مختار کسی بوده است که با خداشون اینا اومدن، حالا به مستقیم یا غیر مستقیم اینا خداشون اومدن ابا عبدالله رو دعوت کردن. حداقل اگه مختارم نیومده است، مختار کوتا که اومده است، این روحیه هست که وقتی امتحان است بعد بذارید اذیت میشید. هم تمام مشکلاتی که میترسیدین در امتحان به سرتون بیاد میاد، هم اون کمالاتی که با این امتحان نتیجهش میگرفتین نمیگیرید، درست عکسش. اگه امتحان بدید تمام اون خطراتی که پیش بینی میکنید حتما بهتون نمیخوره. شما مگه در امتحان کربلا نمیترسیدید که یهو نفله بشید بمیرید نابود بشید؟ مگه نفله شدن؟ مگه نابود شدن؟ در گلستان حیات ابدی قرار گرفتن. خب اونایی که در جبهه شرایط امتحانشون بوده نرفتن، یه وقت است نه بنابر فرمایشات خود امام یکی تکلیفش نبوده بره جبهه، نه یا نه رفته از جبهه و شهید نشده، اینا رو ول کنیم. بقیه امروز یا در یک تناقض سیاسی تنگ و تاریکن، یا در روحیه فشار، یا در روحیه فشار اقتصادی یا فشار کفر. عموما چرا؟ چون وقت امتحان ندادن خیلی خطرناکه. چرا اینا پیروز شدن؟ چون دیدن وقتش است که امتحانشونو بدن و امتحانشونو دادن و دیدیم که کشته شدن، ولی این کشته شدن نفله شدن که نیست، یعنی واقعا دیگه برای اینا هیچ هدیه‌ای خدا جز شهادت فراهم نکرد و خداوند به عنوان تأیید اینها رو پذیرفته است. بعد می‌فرماد که سخن اینا ببینید چی بود. انه من یأت ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. میگه آقا ما میترسیم که در این صحنه توبه نکنیم، او وقت به طرف پروردگارمون که در قیامت میریم مجرمانه بریم، وقت اگه مجرمانه بریم چی نصیبمون میشه؟ جهنمی که نه مرگ است نه زندگی. میگه از همه بدتره، نه مرگ است که از سختیش راحت بشی، نه زندگی است که از راحتیش برخوردار بشی. این دنیا نه، این دنیا به اعتباری حیات است، به اعتباری من شما قیامت جهنمش یک شرایطی است که نمیتونی بگوی زنده، نمیتونی بگوی مردم. بهشتش فقط حیات است، قیامت باطن دنیاست. دنیا رو ببینید، شما دنیا اگه در فضای دین باشید، یعنی تو دنیا نیستید، وقتی هستید زنده اید، بشاش سرها لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. حالا اگه تو صحنه دنیا باشید به یه اعتبار زنده این دیگه، خب رسول زنده، به یه اعتبار مرده اید، هیچ تراوتی در روح و روانتون نیست. برای همینه بزرگان میفرمان قیامت باطن همین دنیا، ببخشید جهنم باطن این دنیا، یعنی کسی که در دنیا دنیایی بود نه در دنیا قیامتی بود، اونی که در دنیا افقش افق بهشت است، نه این فوق دنیاست، بر دنیاست. یه دهی در دنیا اما با دنیا، اینا متحدن با دنیا، دنیا فرسایش هست یا نیست؟ پوسیدگی هست یا نیست، پیری هست یا نیست، خرابی هست یا نیست. خب این بچه چیش؟ بچه مرگش. حالا یه نحوه حیات علکی هم که هست، برای غیر موحدین حیات دنیا حیات خوشی نیست، هم فرسایشش رو ازش فرار نیستن، یعنی آنی که پیر شدن عزا میگیرن. بعضی ها رو دیده ای مثلا موباشون که سفید شد انگار بزرگترین مشکل براشون پیش اومده است. بعضی ها میگن همینه، بعضی ها پی خونهشون که پوسید فکر میکنن خودشون پوسیدن. لقمان به پسرش میگه عزیز من آمدی تو دنیا که دنیا رو خراب کنی یا بری؟ چرا میخوای آباد کنی؟ یعنی چه خراب کنی؟ یعنی این خونه رو آوردی بسازی که یواش یواش هم تو بپوسی یا این خونم خراب شد بری. حالا چرا وقتی پیر شدی یا خونت پوسیده قصه میخوری بنا بود بپوسه؟ میخوای چیکار کنی؟ قصه میخورد یارو 70 سالش آقا خونه یخده ترک خورده. خب اگه ترک نخورده بود که خونه نبود، بهش بود. پسرم تو اومدی تو دنیا که دنیا رو فرسایش بدی، خراب کنی، نیومدی که آباد کنی. هی به دنیا ور نرو، در دنیا روحانی بشو، تموم شو. یعنی پشت سرت باید خونت هم خراب شه. یه خونه نساز که فکر کنی برا بچه‌هات میمونه. ما نداریم آقا اینا تو اسلام. یه روز اگه رسیدن بحث میکنن، این یه حرف خطرناکیست که اگه دقت نکنید با این حرف شیطان کله سرت میذاره. کدوم حرف؟ مردم میگن آقا ما همه چیز رو میخوایم برای بچه‌هام. کی تو اسلام ما همچین حرفی؟ شما تو اسلام همچین چیزی ندارید والله. آقا والله من همه چیز رو میخوایم برای بچه‌هامون. نه آقا، بچه‌دم خدا داره، تو هم خدا داری، تو همه چیز رو میخوای که بندگی کنی. یکی از ابعاد بندگیت هم اینه که تکلیفت نسبت به بچه‌ها انجام بدی، نه افقت رو بچه‌هات کنی. شیطون شبیخون داره با این جمله میزنه. شما دقت کردین در کشورهای کفر معبودشون بچه هاشونه، همین قهر معبودشون بچه هاشونه، در صورتی که در کشورهای اسلامی کنار زندگیشون بچه هاشونه. خب شما علامه رحمت الله علیه رو ببینید، بچه هاش هم کنار زندگیش داره، ولی زندگیش که بچه هاش نیست که، زندگیش خودشن، نورانیت خودش اصل است. بچه ها هم باید خودشون همت کنن. نکردندم چه نکردم نکردندم. ما زندگیمون رو به بچه‌هامون گره نمیزنیم، به خدا گره میزنیم. کنار زندگی بچه‌هام بیاد. اونهایی که مواظب نیستن که اومدن تو این دنیا که خدایی بشن، دنیایی میشن. یکی از مظاهر دنیایی اینه که همه مقصد مقصودشون بچه‌هاشون بشه. تکلیفتون نسبت به بچه‌هاتون شما رو دنیایی نمیکنه. ولی اگه تمام روح و روانتون بچه‌هاتون شدن، از غیب و قیامتتون باز میمونید. حالا چقدر مردم ها میبینید بچه پرستی پیشه کردن، زن پرستی، شوهر پرستی. نه، ما در کنار زنمون، زنمون در کنار ما، تکالیفشو انجام میداد. افق رب است و سلام و هیچ، همین همین، هیچ که دیگه نیست. مگه قرآن ندارد که میفرماد بعض اولادو از واجدون عدوون لکن؟ این خودش همینه، بعضی زناتون و فرزنداتون دشمنه دونن. دشمن یعنی کسی که رحم میزنه، یعنی نمیذاره تو به مقصدت نظر کنی. میگه اینا گاهی وقتا بعضی هاشون، یعنی اگه اینجوری باشون برخورد کنی دشمنه دن. جهت قیامتی باید بشه. او وقت این آیه معنی دار میشه. این آیه رو نگاه کنین، میگه که آقا اگر شما مجرمانه به طرف خدا برید، در جهنمی قرار میگیرید که لا یموت فیها ولا یحیا. لا یموت فیها ولا یحیا، نه یه جوریست که بمیری راحت شی، نه یه جوریست که بمونی و در فرح و سرور باشی. خب اینه، شما جدی با مسئله باید برخورد کنید. این قلبتون رو نگذارید که اینقدر در دنیا مشغول بشه که حس قیامتی نداشته باشه. من یه مثال بزنم شاید روشن بشه. شما مثلا تو خواب اگه خواب ببینید دارین کنار یه آب روانی وضو میگیرید، آی وضوی ناب میگیرید، چه حالی بهتون دست میده. پرده که میان میگن آقا به تمام وضوای دنیا میارزید، چه وضوی بود. چرا دلتون لک میزنه برای اون وضو؟ برای اینکه یخت غیبی بود، یخت غیبی. خیلی هم غیبی نیست، چون شما تو خواب که نمردین، تو خواب که از بدنتون کاملا جدا نشدید. نمیدونی از بدن که جدا بشی چه گلستانی روح باش روبرو میشه. خب سالها میگوی عجب وضوی بود، چه کیفی داشت. وقت دیگه هرچی وضو میگیری به عشق اون میگیری انشاءالله. یه وضوی غیبی ببین چقدر زیر دندونه طعم میکنه.
و وقت اگه یخت قیامتی بشید بیشتر بهشت رو حس میکنید. شما این وضوع برزخی بود، تازه برزخ نزولی، یعنی برزخ نزولی برزخی است که هنوز تن داری، بعد که تن دونا ول کردین یک برزخ سعودی نورانی نصیبتون میشه، او وقت چه بهشتی. او وقت تازه این بهشت کدوم بهشته؟ بهشت برزخی است، بهشت قیامتی، اصلا قابل توصیف نیست، هیچ قلبی نمیتونه حس کنه. او وقت اگه شما یه خورده از دنیا فاصله بگیرید، هرس دنیا نخورید، غضب مؤمن را در دلتون نیارید، حسد نداشته باشید، یواش یواش روحتون آروم میشه. روحتون چه آروم شد، حس قیامتیتون تحریک میشه. حس قیامتیتون که تحریک شد، وقت با این آقایون همزبان میشید که چی؟ و من یعتهی مؤمنن قد عمل صالحات فاولائک لهم الدرجات الاولا جنات عدن تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و ذلک جزاء من تزکا. اینا چه عشقی کرده بودن اون روز. اینا حرفا مؤمنین است که اون وقت مؤمن شدن، که هر کس که به سوی پرورده، حالا فرعون میگه چرا بی اجازه من ایمان آوردین، اینا دارن براش آیات الهیه رو ترنم میکنن که کسی که مؤمن به طرف ربش بره، عمل صالح هم داشته باشه، آقا درجهش بالاست، اونجا دارد حال خودش را میگه. این درجه بالا چیه؟ جنات و عدن تدریم تحت الانهار، وضوه رو در نظر بگیری. حالا فقط یه وضو بدون نمیدن، یه باغ بدون میدن. چه باقی؟ عدن، یعنی میارزد بمونی. شما تو باقا دنیا حاضرین یه روز بمونی؟ من که فکر نمی. اگه بگن از صبح ساعت 6 باید تا فردا صبح ساعت 6 بمونیم، میگم من که حالش ندارم. یا یه ساعت، دو ساعت، پنج ساعت. اما بگن آقا 10 روز باید توی باغ دنیا بمونی، خفه میشه آدم. حالا اون باغ موندنیست. عدن یعنی قابل استقرار. جنات و عدن تجری من تحت الانهار، چه نها چه انهاری، یعنی از عمق جانت میریزه بیرون، با جانت متحد است بهش. تتل و علل افعده، هم جهنمش هم بهشتش. جهنمش عمق جان را میسوزونه، بهشتش هم عمق جان را آرامش میده. حس بهشتی پیدا کنی. ذالک جزاء من تزکا، این بهشت نتیجه کسی است که در این دنیا تزکا نموف کرده است، صالحانه خودش را پرانده است. تزکیه کردن هم یعنی همین، یعنی آشغاله را پاک کنی، یعنی خودت را ببالانی. میگه کسی که در دنیا بوده است اما از دنیا نبوده است. بعضی ها را دیدید، این بچه ها را میدیدید که تو پیشونیشون شهادت نوشته شده بود، یعنی در دنیا بودن اما دنیایی نبودن. خودتون هم میدیدید اصلا نور غیب غلبه داشت بر ظلمت دنیا. میگه بهش مال ایناست، کسایی که غلبه بدن غیب را، عبادت رو، بندگی را بر روزمرگی دنیا، اینا به اون مقام میرسن. بعد میفرماد که حال سحره گذشت و آخر عاقبت به خیر شدن. شروع میکنه داستان دیگهی، ببخشید حادثه دیگهی کنار نبوت موسوی بگه که موسی بعد چه شد. بعد انشاءالله نتیجه میگیره که ببینید چطوری ما پیامبر رو آوردیم، چطوری پیامبر پروری کردیم، چطوری طرح و تئوری حیات صحیح را از طریق نبی به بشر دادیم، الف بای طرح نبوت رو اگه بشناسید او وقت میتونین حوادث را درست تحلیل کنید. گاهی وقتا ما میگیم که خب اگه واقعا ما حقیم، چرا آمریکا مثلا هنوز هست؟ اگه ما حقیم چرا این مشکل حل نمیشه؟ آقا اگه حقیم چرا مشکل اقتصادی حل نمیشه؟ اگه ما حقیم چرا بعد از 15 سال یه طرح اقتصادی ندادیم؟ اصلا وقتی جامعه کافرن، مردم هر طرحی بدی عمل نمی کنن، حالا طرح اسلامم که مثل طرح بقیه پیغمبراست، مردم باید اصلاح بشن. وقت اگه نتیجه بگیری که پس کار فرهنگی کنیم، خوشا به حالت. اگه نتیجه بگیری که اسلام ازش نمیاد، او وقت به دامن غرب میفتی. او وقت ازش اومد غرب، غرب که بدتره. غرب، مردم در غرب رسیدن به این که هیچ توانی برای حیات استقلالی ندارن. اینجا دیدید ما هنوز عصبانی هستیم، ناراحتیم که آقا چرا نمیذارن درست زندگی کنیم؟ فضولی تو زندگیمون میکنن، اسیرمون میکنن، دخالت میکنن. یعنی ما نگرانیم که یهو زیر چنگال اجرا انسانیتمون رو خفه کنن. غرب پذیرفته است که در خفگی زیر چنگال اجرا زندگی کنه. یعنی خفگی